سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است با شما هستم. این اپیزود 11 از ویژه برنامه ریشها و گواه ظلم هست و ما قراره تو این قسمت در باب جهنم صحبت بکنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، تو این ویژه برنامه مشخص ما در باب آیاتی صحبت میکنیم از کتب ادیان ابراهیمی، انجیل، تورات و قرآن که بیانگر ظلم خداوندی است و اصولا این ویژه برنامه قرار هست بابی رو باز بکنه برای مطالعه بیشتر این کتب آسمانی که باورمندانی داره و اصولا فرهنگ جمعی انسانها رو تحت شعای خودش قرار داد. و تو این قسمت مشخص هم قرار هست در باب این جنون انتقام الهی صحبت بکنیم، این عذاب ابدی و این فلسفه ارعابی که یک جهان پرترسی رو ساخته و این ظلمی که هستی انسانها رو هم درگیر خودش کرده، یعنی جهنم و این عذاب ابدی که خدا به کرات در کتب آسمانی خودش در ادیان ابراهیمی اشاره بهش داشته. تو این قسمت ما قرار هست که ریشه یابی بکنیم این مسئله بزرگ رو، این موضوع جهنم رو، این عذاب ابدی و این عذاب علیمی که خدا بهش باورمند هست، این انتقام الهی که قرار هست از انسانها گرفته بشه و این تصویری که در نهایت یک فرهنگ جمعی رو به وجود آورده و خب قاعدتاً باعث به وجود اومدن یک دنیایی شده که ما امروز باهاش زندگی میکنیم، یعنی خارج از اون چیزی که تحت عنوان تعاریف مذهبی هست و خب ما رو به نوعی داره حوالت میده به جهان دیگر. اما در جهان امروز هم ما با این مصادیق روبرو هستیم، یعنی به عنوان مثال این روحیه انتقام گیرانه‌ای که وجود داره و یا حکومت‌هایی که جهنم ساخته‌ای بر زمین دارن و اصولا فرهنگی که ما تحت عنوان قانون و قضا میشناسیم در طول این تاریخ به نوعی متأثر از همین نگاه هاست. نگاه ها قاعدتا تأثیرگذار بوده، یا این فرهنگی که تحت عنوان ارعاب وجود داره، این سرکوبی که مدام داره اتفاق میفته در حکومت های مختلف، مثلا به ویژه در جمهوری اسلامی و شرایط ایران، هم به نوعی متأثر از همین نگاهی است که برگرفته از این ادیان ابراهیمی و کتب مقدس است. حالا ما سعی می‌کنیم توی این قسمت مشخص بیشتر این موضوعات رو واکاوی بکنیم و تا حد امکان موجز در باب هر کدوم از این موضوعات صحبت بکنیم تا این ویژه برنامه پیش بره و به مصادیق دیگه هم نزدیک بشه. اما اصولاً موضوع اصلی مبحث خود جهنم هست. یعنی شما وقتی به خداوندی نگاه میکنید که انسانهایی رو پدید میاره، خلقت میکنه و خب خودش هدف از این خلقت رو در نهایت یک آزمونی تعبیر میکنه که پر از تناقضات هست، یعنی شما با یک جمع نقیضینی روبرو هستید که هیچ معنایی رو دنبال نمیکنه، از سوی با اون جبر ابدی خداوندی روبرو هستید که همه چیز رو از ابتدا میدونه. اصلا این خلقت بی‌معنایی است. این که شما بدونید این بندگانتون چه کاری خواهند کرد، پس آزمون گرفتن کار بیهوده و عبثی است و موضوعاتی از این دست. اما موضوع اصلی ما تو این قسمت نیست. حالا شاید بهش مراجعه کردیم تو قسمت‌های گذشته، یه مقداری در باب این جبر الهی صحبت کردم. اما خارج از این موضوع حالا ما مواجه میشیم و تمام این مفروضات رو قبول میکنیم. خدایی است که انسان‌ها رو پدید آورده و خلق کرده و فرستاده تا آزمونی براشون برگزار بکنه و بعد از این آزمون در نهایت قرار هست که به اینها جزا و پاداش بده. حالا پاداش که اون بهشتی است که باز هم کاری به اون بتالت و اون زیست بی‌معنا نداریم و تمام حراماتی که در این جهان وجود داره قرار هست اونجا حلال بشه هم باز نداریم. اما وقتی به جهنم میرسیم مواجه میشیم با این جنون انتقام گیرانه خدا، یعنی خداییست که حالا قرار هست که جزا به شما بده، جزایی به مراتب بدتر و وحشتناکتر و وحشیانه‌تر از تمام جزاهایی که انسان در این جهان داده. یعنی اون فرهنگی که ما تحت عنوان فرهنگ مجازات میشناسیم در زیست امروزیمون، در دنیایی که باش سر و کله میزنیم در طول تاریخ، که چگونه مصادیق وحشتناکی مثل شلاق زدن، مثل سنگسار کردن، مثل اعدام کردن رو در خود داره، حالا مواجه میشیم با مصدر تمام این نگاه‌های آلوده خشن که خیلی بدتر و به مراتب وحشتناکتر هست. باب ابتدایی رو که اصولاً مبحث جهنم برای ما باز میکنه، این نقد عدم تناسب گناه و مجازات هست. یعنی شما وقتی مواجه میشید این تناقض ناپذیرفتنی است، اینکه چگونه این قدرت مطلق خدا و این مجازات نامنتهایی که وجود داره برای گناهانی که متناهی است. یعنی شما یک جمعی رو در برابر خودتون دارید که یک گناه متناهی رو داره تصویر میکنه، گناهی که یک مبدأ ابتدایی داره، یک مأخذ و در نهایت یک انتهایی هم در خود خواهد داشت. طرف یک کار بدی کرده، یک خبطی کرده، یک گناه کرده، حالا با هر کدوم از تعابیر و تفاسیری که به خدا باور داشته باشید و اون قواعد و قوانین رو روحانی بکنید. مثلا طرف در اسلام نمازش رو نخونده، یا نه اصلا به وجود خدا باور نداشته، انکار کرده وجود خدا. خب این گناه یک گناهی است که یک رفتار مشخصی رو تصویر کرده که حالا این آدم این خبط رو انجام داده. حالا وقتی مواجه میشیم با مجازاتش، یک مجازات بی‌پایانی است، یک مجازات نامتناهی هست. یعنی این دیگه آیات مستقیم قرآن و دیگر کتب آسمانی ادیان ابراهیمی هست. یعنی شما وقتی به قرآن سوره جن آیه 23 رجوع میکنید، اونجایی که میگه و هر کس خدا و پیامبر او را نافرمانی کند، آتش جهنم از آن اوست و جاودانه در آن خواهد ماند. این تأکید صریحی است بر ابدیت عذاب. یعنی همون مثالی که ما دربارش صحبت کردیم، یک گناهی که خب مثلا نافرمانی از خدا و پیامبر هست، کافر بودن هست، مرتد بودن هست، حالا داره جواب داده میشه با یک مجازات بی انتها، یک مجازات جاودانه. یعنی به صراحت داره در باب این آتش جهنمی که جاودانه هست صحبت میکنه. خب میدونید تصویری که داره ارائه میشه به مراتب از کاری که خود انسانها، رفتارهای وحشیانه انسانها تحت عنوان قضاوت و مجازات وجود داشته هم بدتر بوده. چرا که خدا داره در باب این صحبت میکنه که خب شما قرار هست هر بار سوخته بشید، دوباره پوستتون برگرده به حالت قبل و باز دوباره سوخته بشید. یعنی در ابدیت در این عذاب باشید، این عذابی که انتهایی هم نداره. خب همه ما هم میدونیم که یکی از دردناکترین مرگ‌ها در حیات همین سوختن هست. یعنی شما وقتی مثلا مراجعه میکنید به خودکشی ها، میزان این خودسوزی خیلی پایین است و وقتی خودسوزی وجود داشته باشه، بیشتر کسان ترغیب به این میشن که اون شخصی بیماری شدیدی مثلا همتای خودآزاری خواهد داشت که روی آورده به این حجم وسیع از درد و رنج برای مردن. حالا این همون خداییست که با این آتش قرار هست که بدترین رنج ها و بدترین شکنجه ها رو بده، در کنار این که قرار هست این آتش جهنم جاودانه و بیپایان باشه. خب آیاتی از این دست در قرآن خیلی زیاد هست، بیپایان به نوعی هست، اینقدر وجود داره که میشه ساعت ها درباره صحبت. حالا وقتی به انجیل متی که نمادیست این انجیل برای اینکه خدا مهربان هم هست، وقتی رجوع میکنید به بخش 25 آیه 41 میگه ای لعنت شدگان از من دور شوید و به آتش جاودان بروید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. یعنی باز هم تأکید بر این ابدیت رنج که در انجیل هم گفته میشه. یعنی ما مواجه هستیم با انجیلی که به نوعی کتاب رحمانیت خداست در بین این کتب آسمانی، که من بارها در همین ویژه برنامه هم اذعان کردم که مسیحیت در کنار تورات، عهد عتیق و عهد جدید، یعنی انجیل و تورات معنا میشه. هر چیزی که در تورات از خشونت‌های سرشار تا بدترین مجازات‌ها، بدترین قوانین وجود داره، در مسیحیت هم قبول شده هست. اما وقتی باز ما بخوایم به خود انجیل به عنوان کتاب به رحمانیت در دل ادیان ابراهیمی هم روبرو بشیم، باز مواجه میشیم با این آتش جاودانی که خب تأکید بر این ابدیت رنج هست، بر اون تناقضی است که میان مجازات وجود داره در برابر گناهی که بهش باور دارن. خب این نامتناسب بودن مجازات هست. یعنی شما با یک گناهی روبرو هستید که حالا اون انسان خب قاعدتاً یک خطایی رو کرده، اما در برابرش فراتر از اون چیزی که در توانش هست، در ذهن آدم هست، در منطق انسان هست، باهاش روبرو میشیم. یعنی از سوی ما مواجه هستیم با یک گناه مشخص که حالا در برابرش یک رنج ابدی داره. خارج از این که حالا خود این رنج دادن، شکنجه کردن تا چه اندازه غیر قابل فهم و تحمل هست، که حالا تو بخش بعدی سعی می‌کنیم بیشتر در باب این مسئله هم صحبت بکنیم، اما در این نقطه ابتدایی همین تناقضی که وجود داره خودش بحث اصلی است. از سوی حالا ما مواجه هستیم با عملیاتی که همه جهان و تمام توانایی ها و تمام اختیاراتش در حد علا در اختیار این خدا هست و جبریست که بهش باور دارن، و از سوی دیگری حالا ما مواجه میشیم با انسانی با توجه به این تعابیری که در خود این کتب آسمانی داده شده عملا اختیار خاصی نداره، اما قرار هست که این خدای منتقم بدترین و وحشتناکترین جنایات رو هم در قبالش انجام بده، حتی به کرده‌ای که خب در حقیقت اختیاری درش هم نداشته قرار هست که مجازات بشه. خب این تناقضاتی است که اصولا در نگاه‌های ادیان ابراهیمی وجود داره، یعنی این مبحث جبر و اختیار همواره در این کتب و در این نگاه‌های خداوندی غیر قابل فهم و درک است، چون از سوی به این قدرت لایزال خدا باور دارن، از سوی یک جنبه‌های اختیاری هم به انسان میدن، از سوی در دل این میان و مجازات‌های دهشتناکی رو هم براش تعبیه و تعبیر میدن. در نگاه کلی ما با خدای مواجه هستیم که نه تنها برای تطهیر و پاکی، بلکه صرفا برای انتقام تمام این جنایت ها رو مرتکب میشه. این تصویری است که در نهایت اون عدالت الهی رو داره برای ما تصویر میکنه، یعنی در نهایت شما با خدای روبرو هستید که به فکر انتقام هست، خدای منتقمی است که به این انتقام گیری خودش میباله. در جای قرآن شما مواجه میشید با این لقب انتقام گیر که بدترین عقوبت کنندگان هست، و اصولا این خدای منتقمی است که حالا اومده تا انتقام و کینه خودش رو از مثلا انسان ها بگیره. حتی هیچ جمع شدنی با این تطهیر و پاکی و عدالت هم این نگاه ها نداره. اما حالا اگر بخوایم این بحث رو بیشتر و بهتر به پیش ببریم، روبرو میشیم با این تصویرسازی از وحشت و ددمنشی نهایی که در جهنم توسط خدا در کتب مختلف وجود داشته. ما مواجه هستیم با تصاویر و توصیفات وحشیانه‌ای که در دل این متون مقدس به کرات وجود داره برای نهادینه کردن ترس. یعنی وقتی شما مواجه میشید با قرآن سوره نساء 56، کسانی که به آیات ما کافر شدند به زودی آنان را در آتشی درآوریم که هرگاه پوستهایشان پخته شد پوستهای دیگری جایگزین میکنیم تا عذاب را بچشند. یعنی اون تصویر سازی وحشتناک از باستولید رنج هست. شما مواجه هستید با خداوندی که همتای تریلرها و فیلمهای ترسناک هالیوودی داره عمل میکنه، قرار هست که اینها رو بگیره و آتش بزنه و در این آتش پوستهاشون پخته بشه و ریخته بشه، دوباره پوست در بیارن و جاودان در این شکنجه باشن. یا مثلا در قرآن سوره ابراهیم آیه 16 و 17 میگه و آبی چرکین به او می نوشانند، جرعه جرعه آن را می نوشد و نمی تواند آن را به آسانی فرو ببرد و مرگ از هر سو به سراغش می آید ولی نمی میرد. باز اون توصیف رنج ابدی و آرزوی محال مرگ، یعنی داریم مواجه میشیم با یک شکنجهگری که از شکنجه زیاد قربانیش آرزوی مرگ میکنه اما نمیتونه اگر شما مثلا با خاطرات کسانی که در زندانهای سیاسی مثلا جمهوری اسلامی بودن یا هر جای دیگری دنیا بودن، میرسید به اون نقطه‌ای که قربانیان اصولا آرزوی مرگ میکنن، یعنی خیلی هاشون از اون شکنجه زیاد دوست دارن که بمیرن و زنده نباشن و خدا به این افتخار میکنه و در آیاتش میاره. خب این اون باستولیدی است که به کرات اتفاق افتاده. وقتی من دارم در باب این مسائل مثلا جهنم صحبت میکنم، ما موضوعمون صحبت کردن پیرامون یک مباحث خیالی نیست که بگیم حالا ادیان اینها رو گفتند و ما هم باید اینها رو بشنویم و بگیم اینها یه سری خرافاتیست و از کنارش بگذاریم. نه، موضوع با سولید این نگاه هست. یعنی اگر شما مواجه میشید با جمهوری اسلامی که این گونه در زندانهای خودش شکنجه های رو اعمال میکنه، میاد و با سینه ستبر در باب شکنجه کردن مردم میگه، تجاوز به مردم با شیشه نوشابه مثلا در سال 88 هم میگه، به واسطه این خوراکیست که داره از این کتابهای مقدس خودش میگیره. یعنی با خدای روبرو هست که عذاب علیمی رو خواهد داد و بدترین شکنجه ها رو خواهد کرد، پوست ها رو میسوزونه و از بین میبره، دوباره جایگزین میکنه، آب چرکینی میده که نمیتونن بنوشند و مدام آرزوی مرگ میکنند اما نمیمیرند و باز هم شکنجه میشن. این اون توصیفی است که در نهایت با باستولید خودش مثلا در جمهوری اسلامی هم اتفاق میفته، و اصولا این تصویر دهشتناک و منزجر کننده است که مدام بر پایه انتقام به وجود آوردن ارعاب و این وحشت ادامه دار رو باستولید کردن در نگاه های باورمندان به خدا وجود داره و این کتب مقدس هم بیانگر همین نگاه های آلوده هستند. نگاه های آلوده قاعدتا مختص به اسلام نیست و قرآن نیست و در کتب آسمانی دیگر ادیان ابراهیمی هم کرات دربارش صحبت شده. اما خب ما قرارمون بر این هست که بابی رو باز بکنیم در این ویژه برنامه برای مطالعه بهتر و بیشتر این کتب، برای فهم از این که اصولا اگر باورمند هستیم باورمون رو بشناسیم و بعد بهش باور داشته باشیم، و اگر باور نداریم و قصد مبارزه داریم بدونیم که دشمنمون چیست، کیست و چگونه به وجود اومده، و اصولا با آگاهی و شناخت است که ما میتونیم وارد فازی برای تغییر بشیم. در انجیل هم داستان به همین شکل است. یعنی شما اونجایی که با کتاب مرقس فصل 9 آیه 48 روبرو میشید، میگه جایی که کرمشان نمیمیرد و آتش خاموش نمیشود. یعنی همون تصویری که کرمهایی در وجودشون هستند دارن جونشون رو میخورن و این آتش جهنم هم خاموش نمیشه. دوباره همون توصیف رنج دائمی است و نفی زندگی و بدترین رنج ها. یا مثلا در انجیل متی بخش 13 آیه 42 میگه و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان خواهد بود. فشار دندان یعنی دندان قروچه کردن. خب باز ما مثلا در مکاشفات یوحنا داریم در بخش 20 آیه 10 میگه و ابلیس به دریاچه آتش و گوگرد انداخته شد و شبان روز تا ابدالآباد شکنجه خواهد شد. یعنی باز هم همون تصویرگری مداوم از این شکنجه های بیپایان. در عهد عتیق و تورات هم داستان به همین شکل است. در تورات مفهوم جهنم چیزی است که بیشتر به معنای دوری از نور و در تاریکی مطلق بودن هست و اصولا اون مفهومی که ما تحت عنوان جهنم در آتی میشناسیم، یعنی در انجیل و بعد در اسلام، به نوعی تکامل یافته همین نگاه هست. اما در اونجا هم ما اشارتهایی داریم. یعنی مثلا در کتاب دانیال در بخشی در باب اون خاک و خاری ابدی میگه، در فصل 12 آیه 2 هست، میگه و بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیدند بیدار خواهند شد، اینان برای حیات جاودانی و آنان برای خاری و حقارت ابدی. یا مثلا در کتاب تثنیه فصل 32 آیه 22 میگه زیرا آتشی در غضب من افروخته شده است که تا اسفل حاویه، عمیق‌ترین جایی که در جهنم وجود داره، میسوزد. خب این همون تصویرهایی است که در متون مقدس از وحشیانه ترین فیلم‌های امروزی و تخیلات‌های انسانی هم فراتر هست. اینها توصیفاتی است از اون ددمنشی و نهایی ترین شکل از شکنجه‌هایی که میتونیم تصور بکنیم، و اینها هدف اصلی خودش رو برای کنترل روانی و ترس در جامعه ایفا کرده، و فرای اون این جهنم، این شکنجهگاه بزرگ، فرهنگ امروزی رو به وجود آورده که در مجازات و قتل و قساوت داره مدام به پیش میره. یعنی شما مواجه میشید با این نگاه آلوده‌ای که دائما در حال بازتولید این خشونت هست. اگر با حکومت‌های مختلفی روبرو میشید که بدترین و شنیع‌ترین رفتارها رو دارن، برگرفته از همین نگاه‌هاست، همین فرهنگی است که اینگونه خدایی رو تصویر کرده که در کشتار دیگران، در شکنجه دادن دیگران دست داره. پس قاعدتا ما اگر بخوایم نزدیک بشیم، در تمام این کتب میتونیم مصداق‌ها و مثال‌های بیشماری رو داشته باشیم از این حجم از شکنجه و این رفتارهای شنی و این تصویرگری‌هایی که خب قاعدتا ترس رو به وجود آورده، زیست در وحشت رو به وجود آورده. خارج از اون باعث بازتولید این شکنجه‌گری در طول تاریخ شده. یعنی اگر شما مثلا با مسیحیانی روبرو می‌شدید که بدترین و وحشیانه ترین رفتارها رو با کفار میکردن، در اون تفتیش عقاید و اون دوره مشخص تاریخی در قرون وسطا بدترین شکنجه ها رو میکردن، به امروز موزه های اون شکنجه ها وجود داره که چه رفتارهایی رو میکردن، خب قاعدتا آینه در برابرشون همین کتب عهد عتیق و عهد جدید، انجیل و تورات بود، تو از اون یاد میگرفتن برای وحشیانه ترین رفتارها. یا بعد از اون در ممالک اسلامی اگر شرایط به همین شکل پیش رفت، خب یک معلمی رو داشتن در برابرشون که میتونستن ازشون یاد بگیرن، و اون خدایی بود که این تفاسیر و این تصاویر رو ارائه داده بود در کتب مقدس خودش. پس ما روبرو هستیم با این بازتولید مداوم این وحشت و زندگی در وحشت. خارج از این، برای ادامه وقتی نگاه میکنیم که چگونه این فلسفه ارعاب در زیست اجتماعی انسان‌ها تأثیر روانی داشته، این مفهوم زندگی انسان رو پر از ترس کرده و ما مواجه هستیم با یک مفهوم تحت عنوان خدا ترسی. این مفهومی که یکی از اون مفاهیم به شدت جاویدان در نگاه‌های باورمند به خداوندی است. خب آیات بیشماری پیرامون این خدا ترسی وجود داره و زندگی انسان رو تحت شعاع خودش قرار میده. به عنوان مثال در قرآن در سوره آل عمران در آیه 102 میگه: ای کسانی که ایمان آورده اید آنگونه که سزاوار ترس از خداست از او بترسید. خب این باز همون دستور صریحیست برای ترس از خدا و این هم کم نیست. یعنی شما قرآن رو هر جا باز بکنید مداوم محمد در حال انذار دادن مردم هست به ترسیدن و وحشت داشتن از خدا. از سوی دیگری با این تصویرگری های از جهنم باز هم دستور صریحیست برای ترس از خدا. اصولا این خدا ترسی خب تأثیر روانی وحشتناکی رو در طول تاریخ و انسان‌ها گذاشته و اصولا ما با انسان‌های اخته‌ای روبرو هستیم که فعلیتی در خود ندارند. تمامی رفتارهای اونها بر پایه همین ترس و وحشت هست. یا مثلا اگر بخوایم به تورات رجوع بکنیم هم مثال‌های بیشماری براش وجود داره. مثلا کتاب مزمور فصل دوم آیه 11 میگه: خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید. مثلا دیگه نقطه ایست که شما این پارادوکس عجیب میان شادی و لرزیدن و گره خوردن در این نگاه ترسالود رو هم میتونید ببینید. یا مثلا در کتاب امثال در فصل اول آیه 7 میگه: ترس خداوند سرآغاز معرفت هست اما جاهلان حکمت و ادب را خار میشمارن. یعنی شما باز هم مواجه هستید با این ترس از خدا و خدا ترسی که تبدیل به یک بخش مهمی از زیستشون میشه، پرهیزکاری و ایمانشون میشه. در کتاب ارمیا در فصل 5 آیه 22 هم باز میگه: آیا از من نمی ترسید و آیا در حضور من نمی لرزید؟ یعنی شما دارید میبینید مداوم این باستولید ترس از خدا. در قرآن هم به شدت میشه از این مثال ها آورد، در تورات و حتی در انجیل. در انجیل متا فصل 10 آیه 28 هم میگه: از کسانی که جسم را میکشند ولی قادر به کشتن جان نیستند ما ترسید، بلکه از او بترسید که قادر است هم جان و هم جسم را در جهنم نابود سازد. یعنی دیگه اینجا ما با یک خداوند گردنکش در انجیل روبرو هستیم که داره در باب قدرت خودش، در باب ترساندن دیگران صحبت میکنه. قدرتی که قادر هست نه تنها جان و جسم رو، بلکه روح و همه چیز وجود شما رو هم در جهنم نابود بکنه و باید ازش ترسید. یا مثلا در رساله‌ای که به عبرانیان وجود داره در انجیل در فصل 10 آیه 31 میگه: افتادن به دست‌های خدای زنده چیز هولناکی است. یعنی باز هم داره اون ارعاب رو به وجود میاره. پس ما مواجه هستیم با یک نگاهی که دردآلود در پی ترساندن مردم هست و اصولا خوراک وجودی خودش رو از وحشت عوام الناس میگیره. پس ما تأثیر جهنم و زیست در وحشت رو در این فلسفه بنا شده توسط ادیان ابراهیمی میبینیم که همه جهان رو با ارعاب تصویر میکنن و این ارعاب موجد شده که با این خدا ترسی به بهترین خصلت‌های مؤمنین برسند و براشون بزرگترین فضیلت‌ها در همین خدا ترسی باشه و حاکمیت خدا با این ترسیدن و این جنون گره بخوره و در نهایت ما با انسان‌های مجنون روبرو باشیم که در طول تاریخ در دل این جنون زیست کردن. قاعدتا ما با تصویری بیمارگونه از خدای منتقم و مجنون روبرو هستیم که در پی کشتار و قتل عام هست، در این حال به دنبال فراهم آوردن شکنجهگاهی بزرگ است تا با ترس، تا با انتقام، تا با این نگاه آلوده یک جماعت سربت زیردار و بردگانی گوش به فرمان رو برای خودش بسازه. پس وقتی ما داریم در باب جهنم پیرامون خدا صحبت میکنیم، مواجه میشیم با این سیر دنبالداری که خدا تصویر کرده برای اینکه بتونه یک جهان پرظلم رو پدید بیاره و اینها تنها به اون موضوعات و داستانهای کتب الهی بر نمیگرده، بلکه این فرهنگی متداول رو ساخته که زندگی جمعی انسانها رو هم در خودش خلق کرده. یعنی شما وقتی مواجه میشید با این عدم تناسب میان گناه و مجازات در جرم و زندگی امروزی انسانها هم میبینید که برگرفته از همین نگاه آلوده میتونه باشه. یا وقتی شما مواجه میشید با این خشونت طلبی و این تصویرهای وحشتناک و ددمنشانه، در زیست امروز هم ما باز با این تصاویر روبرو هستیم. ما مواجه میشیم با این شکنجهگاه‌های بزرگی که در طول تاریخ ساخته شده و زندگی انسان‌ها رو تحت تأثیر خودش قرار داده. و یا این ترس از خدا و ذلیل بودن در برابر جایگاه قدسی خدا، این فرمانبرداری بیمارگونه رو در طول تاریخ هم به وجود آورده. پس ما در این حال که مواجه میشیم با خداوندگاری پر از ظلمت، مواجه هستیم با فرهنگ ساخته شده ای که جهان رو اینگونه بیمارگونه به پیش برده. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه برنامه به نام جان نمیشه. من پیش از اینکه بخوام برنامه رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری، این برنامه به نام جان در پناه آزاد.